أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. توفیقی است که در ایامی که به روز جهانی فلسفه منسوب است، یک نشستی رو دوستان گرامی ما در معاونت پژوهشی مرکز تخصصی اسرا در جمع شما فضلا و محققین و دانش پژوهان منعقد و برگزار کردند. بنده هم از اینکه در این جمع در جمع محققین و فضلای این مراکز فلسفه و تفسیر هستم بسیار خوشحالم و توفیقی برای خودم میدانم. گرچه در مرکز تخصصی تفسیر بنده در جمع دوستان هستم و هفته یک جلسه ما دیداری و گفتگویی با دوستانمون داریم، ولی این نشست ها برای ما بسیار گواراست. ما تا کنون دو تا نشست رو با هم داشتیم و با یکی از اساتید گرامی همین مرکز با هم برگزار کردیم و همونطوری که جناب آقای ابراهیمی الان اشاره کردن، نظر داشتیم که این جلسه یک جلسه تبیینی باشه و انشالله در جلسات بعد ما همواره از نقد و نظر برخوردار باشیم و نگرش های نقدی هم می تواند در شفافیت مطلب، در بروزسازی مطلب هم بسیار مؤثر باشد. روز جهانی فلسفه برای ایران عزیز ما با سابقه ای که در این رابطه ایران دارد جایگاه خاص و ویژه است. ایران پایگاه فلسفه و عرفان بوده است و از جایگاه فلسفه و عرفان اتفاقات بزرگی رو رقم زده و حیثیت‌های تمدنیش رو بر مبنای فلسفه و عرفان ساخته است و همچنان این کشور عزیز را با جلوه حکمت و فلسفه و عرفان می‌شناسند. انشاءالله شما این مسیر رو ادامه خواهید داد و پرچمداران این حقیقت خواهید شد. به برکت انقلاب شکوهمند اسلامی و همچنین پای ریزی که علامه طباطبایی رحمت الله علیه و به تبعشون شاگردانشون خصوصا حضرت آیت الله جوادی آملی داشتن، خب این نسبت بین فلسفه و عرفان با قرآن و تفسیر قرآن یک آمیختگی دیگری رو ایجاد کرد، یک اتفاق بزرگتری رو رقم زد. فلسفه و عرفان راه خودش رو دارن میره. حکمای ما حکمای قرآنی هستند و آموزه‌هایی که داشتند همیشه برگرفته از منابع وحیانی ما، کتاب و روایاتی است که مستحضری همین اسفار رو بنده آوردم، یه فرازش رو هم به همین مناسبت در جمع دوستان خواهم خوند و میخوام ببینیم که جناب صدام متعلهین به عنوان برترین فیلسوف دوره‌های اخیر چه اتفاقی رو در مناسبات فلسفه و فهم قرآنی رقم زده و این باعث شده است که تعامل بین این دو بخش، یعنی فلسفه اسلامی و حقیقت وحی و قرآن عظیم و به تبع اینها هم تفسیر، چقدر تفاوت پیدا کرده. بخش عظیمی از تفسیر المیزان و همچنین تفسیر تسنیم حضرت استاد مرهون همین مناسبات است. که این مناسبات به درستی رقم خورده، حکیمانه بوده، عالمانه بوده و این اتفاق باعث شده است که قرآن در فهم معارفش فربهتر بشود، قویتر و شدیدتر بشود و ما بتوانیم فهم درستتر و عمیقتری رو از این حقایق قرآنی داشته باشیم. در این رابطه معارف فراوانی بیان شده است که سهم این اساتید بزرگواری که نام بردیم در این رابطه بسیار سنگین است و شما عزیزان و محققان و فضلا آینده این مناسبات علمی رو باید درست‌تر رقم بزنید. ان شاء الله در آینده این مناسباتی که این گونه الحمدلله به درستی پایه‌ریزی شد و علامه طباطبایی به درستی این مسیر رو در خدمت فهم قرآن گرفت و این فهم رو متعالی ساخت و در خصوص معارف خصوصا این فهم رو به حد اعلایی رسوند و این مسیر رو هم آیت الله جوادی آملی در این تفسیر تسنیم تقویت کرد و شما الان بر سر این سفره آماده و معدبه ای نشسته اید که این کسانی که در سر سفره قرآن و حکمت پرورش یافتند برای شما عزیزان مهیا ساختند. این مرکز تخصصی فلسفه و مرکز تخصصی تفسیر می توانند تعاملاتی رو و تعاطیاتی رو در این فضا ایجاد کنند که به مراتب هم فلسفه را تقویت می کند و هم تفسیر و فهم قرآن را. در خصوص این عنوان هم جای توضیح هست. اون دانشی که به هستی شناسی به معنای خاص کلمه، بنده فکر کردم اگر بخوام این مقدمات رو اینجا ذکر کنم به اون هدف نهایی نمیرسم. لطف بفرمایید شما به لحاظ مقدمات و مبادی با ما همراه باشید و بحث ها همراه باشید. بنده در این جلسه میخوام به اون مقاصد بیشتر بپردازم و نه به مبادی. اون چه که در حقیقت در این رابطه ما باید بدانیم این است که خب من دارم این عنوان رو توضیح میدم، اون عنوان این است که هستی شناسی فلسفی و فهم قرآن، که اساساً هستی شناسی فلسفی یعنی چی و با سایر هستی شناسی ها چه امتیازی داره و چگونه میتواند در خدمت فهم قرآن در بیاد و آیا ضرورت داره که ما چنین نگاهی رو نسبت به فهم قرآنی داشته باشیم، چون بعضی ها گاهی چه بسا ممکن است تردید کنند یا انکار کنند که ما نیازی نداریم و یا ممکن است که این هستی شناسی فلسفی بخواد در فهم قرآن اختلالی ایجاد بکنه. ما باید این بحث رو خوب بیابیم و جواب این پرسش ها و شبهات رو هم داشته باشیم. از سوی مستحضرید که قرآن به رغم این که یک کتابی است که در فهم مطالب و تفهیم مطالب به عرف و عموم جامعه موفق است، یک کتاب کاملا علمی است. بله، فل جمله مطالبش را، معارفش را به جامعه رسونده و ابلاغ کرده، اما تبیین اون، تفسیر اون و اینکه اون حقایق در درجات و مراتب برتر بتواند به جامعه برسد نیازمند به تبیین و تفسیر است. لتبین للناس ما نزل الیهم، و اصلا جایگاه تفسیرم همینه. که ضمن این که یک فهم عرفی فل جمله برای جامعه از جایگاه همین کتاب نورانی فراهم می شود، اما بسیاری از معارف است، حقایق است، جلوه های برتری است که اصلا فهم عرف که چه متخصصین و محققین هم نمی رسد. ولذا فرموده است افلا یتدبرون القرآن ام على قلوبهم اقفالها، ام على قلوبهم اقفالها. این تشویق و تحریض به این که باید در آیات الهی و قرآن تدبر کرد، تفقه کرد، این آیات را خوب فهم کرد، اینها تو متن قرآن آمده است. ما باید بدانیم که در این حالی که قرآن فهم متعارف عرفی را فل جمله به جامعه رسونده، اما اون فهم عمیقش را، اون فهمی که معارف را و حقایق را خصوصا معارف و حقایق توحیدی را اگر بخواهد به جامعه ابلاغ کند، حالا غیر از اینکه ائمه علیهم السلام در صدر این عالمان الهی هستند، وارثان اونها هم باید تبیین درست و تفسیر درستی رو در حقیقت ارائه کنند. بنابراین ما باید بدانیم که قرآن عزیز ما یک کتابی است که همه علوم به معنای علم، همونطوری که در جلسه قبل توضیح داده شد و الان هم اشاره فرمودن، علم به معنای علم باید به خدمت قرآن بیاد تا فهم قرآنی رو استوارتر کنه. بنده دیشب در خدمت والد بزرگوار بودم، همین جمله رو از ایشون خواستم که بیان صریح داشته باشن، آیا قرآن یک کتاب علمی است یا نه؟ علمی به معنای در حد کتاب‌های علمی رایج نه، کتاب‌های حوزوی و دانشگاهی نه، یک کتابی که علم به معنای علم در خدمتش قرار بگیره و بتواند حقایقش را، معارفش را و علومش را در بستر این علوم به جامعه برساند. آیا چنین کتابی هست یا نیست؟ آیا قرآن در این رابطه برای اینکه بتواند اون ادعای همگانی و همیشگی بودن قرآن رو، خب این ادعا وجود داره دیگه، قرآن همگانی است و همیشگی است، آیا برای امروز جامعه در هر گوشه و کناری از این عالم اتفاقی، حادثه‌ای که بتوان از معارف و حقایق قرآنی استفاده کرد یک کتاب علمی هست یا نه؟ آیا مکاتبی که امروز بشر در زمینه‌های مختلف از علوم انسانی تولید کرده است، آیا قرآن به عنوان یک دانش برتر، یک علم فائق میتواند با اونها به گفتگو بنشیند تا لیظهره علی الدین کلهی اتفاق بیفته؟ مگر نه این است که چه این اراده‌ای بوده است که خدای عالم این کتاب رو بیاورد تا این کتاب بر همه ادیان و همه افکار و اندیشه هایی که از بشر و غیر بشر از ادیان گرفته شده است، این تفوق و این هیمنه علمی از جایگاه قرآن تعمیم بشود؟ لیظهره علی الدین کله، این باید اتفاق بیفته. این کار حوزه های علمی است، کار همین مراکز است که این تفوق، البته ما از این تفوق نمیخواییم حیثیت استکباری داشته باشیم، ما این تفوق انداللهی است. گاهی اوقات فکر میکنن که حالا که ما یه تفوقی داریم پس خودمون رو بر دیگران غالب داشته باشیم. نه، اصلا غلبه و قهر و غالب شدن انسانی استکبار میاره، تکبر میاره، استبداد میاره. نه، این قهر، قهر الهی است، غلبه الهی است، که اندیشه الهی و افکاری که خدای عالم به انبیای خودش داده است، این افکار، افکار فائقی است، افکار فاخری است که نسبت به سایر دانش ها و اندیشه ها برتری دارد. خب اگر چنین ادعایی ما داریم و پذیرفته ایم که قرآن چنین جایگاهی دارد و بناست که با سایر اندیشه ها و مکاتب و اونچه که در حقیقت بشر تولید کرده است هم بنشیند و سخن بگوید، کار ما و تلاش علمی ما بسیار اینجا مشهور است. عصر کنونی با عصر پیغمبر خیلی فرق میکنه. عصر پیغمبر صلوات الله و سلام و عصر شمشیر بود، عصر اسد و نمر و امثال ذالک بود. عصری بود که وقتی پیامبر بچه هایی رو در اون سرزمین میدید، میدیدن که اسم بچه هاشو میداشتن فارس، یعنی جنگجو. در اون دوران این قرآن نازل شد و بسیاری از آیات قرآنی در حقیقت ناظر به همین مباحث اون عصر و اون شرایط اونچنانی است. امروز کاملا جامعه عوض شده و شما کاملا این تغییر رو در جامعه به لحاظ فرهنگی مشاهده می کنید. امروز جاییست که قرآن باید حضور پیدا بکند. تفاوت قرآن 1400 سال قبل با الان خیلیه. همین قرآن این ظرفیت رو داره. اگر ما ادعای همگانی و همیشگی می کنیم، باید بگیم اگر قرآن در عصر جهاد و مجاهدت و مبارزه با کفر و شرک قرآن فائق و پیروزی بود، قرآنی که امروز در نظام‌های حقوقی اینگونه برجسته اکنون در صحنه حاضر هستند، باید یه قرآن فائقی باشه. الان در بین همین روحانیون در همین شهر و پیرامون این شهر اطراف افرادی هستند که به استراحه میگویند که ما بخشی از آیات الهی رو نمیتونیم تحمل بکنیم. این آیات مال این دوران ولی مال این روزگار نیست. و اگر قرآن در عصر کنونی نازل بشد، یه قرآن دیگری بود. حتما این حرفا رو دیدید، شنیدید و مستحضرید دیگه. خب ما باید در مقابل این پرسش هایی که این گونه سخن گفته می شود و مطالبی که این گونه ارائه می شود، چگونه از جایگاه قرآنی که آمده است تا لیظهره علی الدین کله رقم بخورد و این تفوق علمی و فرهنگی قرآنی نسبت به آنچه که امروز بشر داره به لحاظ فکری تولید میکنه بتواند خودشو نشون بده. ما خیلی کار سنگینی داره در پیش داریم و کاری که این عالمان بزرگوار ما و حکیمان ما انجام دادن، نه تنها بسیاری از معارف قرآنی رو تبیین کردن، یک جاده‌ای درست کردن، یک شاهراهی ساختن که شما محققین و فضلا در اون شاهراه میتوانید حرکت کنید، میتوانید راه خودتون رو پیدا بکنید. و اون مناسباتی است که بین این علوم با قرآن ایجاد شده است. اما این الان باید بدانیم که خب ما چون در حوزه قرآن رو در حقیقت در اختیار داریم، این حجم از اطلاعات به خدمت قرآن آمده. ولی باید بدونیم که آیات فراوانی که در قرآن مجید وجود دارد، می طلبد که سایر علوم هم به خدمت قرآن بیاید و فهم قرآنی رو عمیق‌تر بکنه و تفوق و هیمنه قرآن رو بر این گونه از مسائل واقعا نشون بده. ما در مسائل انفاق و بحث‌های از بین بردن گسله‌های اجتماعی آیاتی بسیار ارزشمند و کلیدی داریم، به لحاظ مسائل سیاسی و اجتماعی، به لحاظ مسائل تربیتی و اخلاقی. اینها آیاتی هستند که قاعده مندن، قاعده دارند و می توانند بر اساس قاعده راه رو درست کنند. اما فعلا ما به اون جنبه ها کار نداریم. این جنبه ای که اکنون به عنوان فلسفه یا هستی شناسی فلسفی به میدان هست، این رو بخواهیم ببینیم که چه اتفاقی رو رقم زده و مشخصا در فهم آیات الهی چه کار کرده است. پس مشخص شد که قرآن به رغم اینکه فل جمله یک نوع فهمی رو برای جامعه آورده و جامعه نسبت به کلیت مطالب قرآنی بیگانه نیست، اما اونچه که در کنه و عمق حقایق قرآنی وجود دارد که گاهی اوقات الان برخی از روایات شما که ملاحظه می‌فرمایید، می‌فرمایند که مثلا این معنا رو شما می‌خواهید، این معنا ذیل این آیه است، ولی ما هر چی نگاه می‌کنیم می‌بینیم چجوری میشه این معنا رو از این آیه فهمید. حالا این نگاه نیاز داره به این که ما مشخصاً حالا سر کلاس ها با همینجوری بحث بکنیم. بنده میبینم که برخی از روایات هست که میگن آقا شما اگر میخوای این مطلب رو بفهمی، این مطلب ذیل این آیه فهمیده میشه. همین، فقط همینقدر گفته شده. اما اینکه این آیه چجوری این مطلب رو میخواد بفهمانه خیلی کار داره. اصلا گاهی اوقات هیچ ارتباط ظاهری که با هم ندارن هیچی. آدم هرچی هم فکر میکنه ببینه که این ارتباط خیلی به درستی برقرار نمیشه. حالا چه نگاهی اهل بیت علیهم السلام داشتن و چگونه عمق قرآن رو میدیدن و این گونه مسائل رو میخواستن با باطن قرآن که ولل باطن بطنون ولل بطن بطنون، میخواستن قرآن رو به تفسیر این دسته از مسائل بیارن، یه بحث دیگه هستش. ولی خب این معنا روشن شد. دوستان مستحضر باشید که این دانش ها که موضوع دارد، محمول دارد، مسائل دارد، مبادی دارد، دانش به معنای واقعی کلمه، از همه اونچه که غیر دانش است ما بایستی که کاملا منصرف باشیم. خب یه دانشی داریم به نام دانش فلسفه، و دانش فلسفه هم در حقیقت رسالتش عبارت است از هستی شناسی. چه چیزهایی در نظام هستی هستند و واقعیت دارند و چه اموری در نظام هستی نیستند و وهمند، ما فکر میکنیم که اینها هستند. احکام هستی چیست؟ اقسام عام هستی چیست؟ این گونه از مسائل در دانش فلسفه هست. خب یه علم بیش از 1000 سال است. مثلا در ایران اسلامی عزیز ما اون کسی که اول بار این رو به این صحنه، به این قلمرو به ایران عزیز آورده است، میگن که جناب فارابی است. پیشینه این علم در پیشینه حکمای ما چه در ایران عزیز بودند چه در کشورهای دیگر بودند، اینها یه پیشینه دیگری داشتند. اما این دوره از مباحث فلسفی در حقیقت از زمان جناب فارابی آمده و به جناب شیخ الرئیس رسیده است و این بزرگ مرد حکمت این علم را مدون کرد، کامل کرد و دوران فلسفی قویی رو و مناسبی رو پایه‌ریزی کرد و تا کنون که بیش از 1000 سال از آثار علمی این فیلسوف عظیم می‌گذرد، شخصیت‌های بزرگ و فرزانه حکمت ما در کنار این علم ارزشمند نشستن و مطالب فراوانی رو به ارمغان آوردن. اما من از آخرین دستاوردهای فلسفی میخوام صحبت کنم، میخوام بگم که ما بر اساس این دستاوردها میتوانیم این گونه فهم قرآنی رو برای جامعه بیاریم. از این طرف یک سلسله آیاتی رو ذکر کنیم که این آیات اصلاً فهم عرفی ندارد و اصلاً کسی نمیتواند در باب این آیات اظهار نظر عرفی داشته باشد، حتی علمی داشته باشد، مگر اینکه با این مبانی و با این مبادی آشنا باشد. من فقط یه جرقه های میخوام در ذهن شما ایجاد بشه، یه اتفاقاتی در ذهن رقم بخوره و انشاءالله شما دنبال بکنید. شما دوران جوانی رو دارید میگذرونید، آغازین مراحل حرکت علمی شماست که انشاءالله بایستی که برای آینده خط روشنی رو ما از این جایی که حکمای ما به ما آموختن بگیریم. خب در باب هستی شناسی فلسفی با گذر از این مقدمات، حکیمانمان بزرگان از حکمت و در رأس اونها جناب صد متعلهین برای ما هستی رو شرح دادن و گفتن هستی عبارت هست از امری که متحقق به ذات است و برای تحققش نیازی به امر دیگری نیست، برخلاف ماهیت. ماهیت چون من حیث هی لیس للهیه، اگر بخواهد محقق بشود نیازمند به هستی و وجود است، ولی وجود در هستی خودش نیازی به امر دیگری ندارد. اونی که متحقق به ذات هست وجود است و وجود کامل همون وجود واجبی است. این مسئله است که در حکمت گفته شده و خب ادله و براهینش به جای خود. واجب رو در اوج هستی نشوندن که دیگه بالاتر از اون تصور نمیشه کرد. اصلا اظهار میکنن واجب الوجود اون هستی است که فوق اون تصور نمیشود، فوق ما لایتناها، به ما لایتناها شدتن عدتن مدتن. حالا این چیزی است که اجمالا بیان داشتن. این در ارتباط با هستی واجب است. اما هستی ممکن، این آقایون خیلی مهمه که ما بشناسیم که این هستی ممکنات یعنی چی. تا من فقط یه جرقه ایجاد کنم، تا وقتی گفته می شود یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، این فهم درستی از او به ذائقه علمی و عقلی ما بنشیند. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، قطعا ما این فقیران رو فقیران دم حرم که نمیدونیم، و این اتفاق اتفاقی نیست که فقط برای همه انسان ها بیفته. واقعا این اهل حکمت چگونه خوب این آیات رو ملاحظه میکنند. شما چون فرصت هم نیست، من میخوام این جرقه ها تو ذهنتون بیاد. شما با آیه و عنت الوجوه للحی القیوم چجوری میخواد عمل بکنید؟ این در سوره مبارکه طهاست. شما، من دیشب هم مراجعه کردم، این هم حتی ترجمه هایی که برای این خیلی ها می‌نویسن که در قیامت، تو پرانتز، از بس فهم این گونه مسائل برای این دسته از افراد دشوار است که با چند تا پرانتز میخوان مسئله رو حل کنن. همین اول نوشتن در قیامت افراد خاص وجوه در پیشگاه خدا خاضعن. این آیه به این عظمت رو که وعنت الوجوه للحی القیوم اینجور تفسیر کردن. شما تفاسیر رو ملاحظه بفرمایید. همین آیه وقتی به دست یک حکیمی و یا عارفی میرسد، ببینید با او چه قوغایی میکند، چگونه با این آیه عشق میکند، عشق معرفتی دارد. و غنت الوجوه للحی القیوم، همه هستی، همه هستی در پیشگاه پروردگار عالم خاضعند. این خضوع رو ما چجوری بخوایم معنا بکنیم؟ دیگه قطعا خضوع بدنی که نیست، خضوع جسمانی که نیست. این تسبیح عالم را که از استاد آیت الله جوادی عاملی فهمه که چهار طایفه از آیات قرآن است. این که و اتینا طائعین، خدای عالم به عالم به ارض و سما میفرماید که بیایید، اونا میگن اتینا طائعین، ما در حال اطاعت میاییم. آسمان و زمین در حال اطاعتن، در حال کرنشن، در حال خضوعن. این قنوت، این اطاعت، این عبادت، این که همه هستی اکنون دارن عبادت میکنن، تسبیح میگوین، همه هستی خاضعن و قنت الوجوه للحی، یا همه هستی ناسیه ایشون، اینا دیگه تصریح هستش دیگه، و ما من دابتن الا و علی الله رزقها، هیچ دابه نیست که ناسیش و پیشانیش. خب یعنی چی که ناسیه و پیشانه؟ یعنی قطعا این پیشانه مادی که نیست که. اینو باید چی رو توضیح بده؟ چه دانشی و چه علمی میتونه از اینکه زمام همه امور به دست خداست، همه هستی و موجودات عالم، هیچ دابه و جنبنده ای نیست مگر اینکه در درگاه الهی خاضع است، اینا رو کی باید واقعا توضیح بده؟ و مراد از این، خب ما از کنار این آیاتی که آیات معارفی هستند و نظام هستی رو دارن اینجور شرح میدن، ما اگر نظام هستی رو این گونه ببینیم، خب نوع داوریمون خیلی فرق میکنه، نوع زندگیمون متفاوته. بنده دارم هستی شناسی فلسفی رو میخوام عرض بکنم. اگر بخواهیم هستی شناسی عرفانی داشته باشیم، این یه موضوع دیگه است، یه نشست دیگه است که منظر عرفان نسبت به هستی، نسبت به واجب، نسبت به ممکن چیست و چگونه این نسبت بین واجب و ممکن رو، واجب و ممکن که تو عرفان نیست، بین این زل و زیزل رو، بین اون حقیقتی که حق است و اونهایی که مظاهر حقند، اصلا واژه ها تغییر میکنه، اصطلاحات تغییر، ما در عرفان واجب نداریم، ممکن نداریم، اونجا هرچه که هست حق است و ظهورات حق و بسیاری از مسائل دیگر که ما اگر خواستیم هستی شناسی عرفانی را در خدمت فهم قرآن بگیریم، خیلی محضها متفاوت می شود. ما فعلا در حد هستی شناسی فلسفی هستیم که آیا فلسفه هستی را چگونه می بیند، و اگر ما با هستی شناسی فلسفی خواستیم به خدمت قرآن برویم، این آیات را با چگونه بفهمیم، فهم ما از آیات الهی چگونه خواهد بود؟ آیا فلسفه می تواند و غنت الوجوه للحی القیوم رو معنا بکند؟ آیا فلسفه می تواند کل شیء هالک الا وجهه؟ خیلی ها در تفسیر، حتما ما آیون اهل تفسیر در الحمدلله اهل مراجعه بگن، این کل شیء هالک را میگن به لحاظ آینده است، در حالی که اهل حکمت میگن هالک مشتق است و اکنون این متلبس به مبدأ است و در دار حقیقت هستیم. همه چیز همکنون هالکند، نه اینکه بعدها به هلاکت میرسند. نه، این سخن که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، آیا مال یه روزی است که همه موجودات با مت الهی از بین رفتن، اون وقت قهاریت روشن می شود، یا همکنون هم قصه لمن الملک اليوم لله الواحد القهار هست که اگر خدای عالم با اسم قهاریت جلوه بکند، هیچ موجودی در نظام هستی نیست. خب اینا نگرش های فلسفی
شده.
باش من بالاخره این بحث رو به جای برسونم، شاید همین 10 دقیقه که میفرمایید باشه، من دیگه در خدمت آقایون هستیم برای پرسش و پاسخ. خب جرقه هایی است که در ذهن دوستان داره میخوره که ما با شناخت فلسفی میتوانیم با این حقایق و این آیات الهی روبرو بشویم. من این عبارت جناب سید متعلین در اسفار رو به همین انگیزه آوردم که این تحت عنوان نقاوتون عرشیه یه بحثی رو در باب وجود باز میکنن، در باب هستی شناسی فلسفی باز میکنن تا فهم قرآنی رو برای ما درست کنن. حکیمانی مثل جناب سید متعلین، خب بیوفایی خیلی شده، عدم شناخت و ندانستن موقعیت فلسفی و اینکه یک فیلسوف چه کار میکنه، این الناس اعداء و ما جهلو، خب خیلی دشمنی کردن. اما با قطع نظر از این دشمنی ها و جهالت ها، ما ببینیم که انگیزهی که یک حکیم داره تنها و تنها خودشو در عرصه قرآن میتواند این حکمت رو به میدان بیاورد و بهره‌وری کند. بعضیا از این سخن جناب صدام تعلیهین که فرموده است من به هوای کتاب‌های دیگر رفتم، اما هر آنچه را که در این فضای علمی می‌بینم در قرآن است، فکر کردن که مثلا کتاب‌های فلسفی ناکارآمد است. نه، اون بهره‌مندی که از کتاب‌های فلسفی آورده است ایشون رو در خدمت فهم قرآن به این بلوغ رسونده و این تفسیر رو در حقیقت ایجاد کرده است. اونها توانسته است جناب صدام متعلین رو توانمند بکنه که تا کل شیء هالکن الا وجهه رو اونگونه که هست تفسیر کنه. خب در مسئله هستی شناسی فلسفی یه اتفاقهای فوق العاده مبارکی افتاده است. به اجمال عرض میکنم چون بنا نیست که تفصیلی در این رابطه باشه، فرصتم که خب یه بحث در باب واجب الوجود داره که مراد از واجب چیست و چیست. خب در حکمت مشاء یا در نزد مثلا متکلمین یه مبدعی است، فاعلی است که اون مبدع خالق است و علت است و امثال ذلک، در اون نقطه آغازین هستی هست و از او ممکنات صادر شدند. اینها صادرند، او مصدر است و در حقیقت نسبت بین هستی واجب و هستی ممکن نسبت علت و معلول است، خالق و مخلوق است، که اینها در حد نازل از نگرش های هستی شناسانه است. بله در حکمت مشاء، در سایر حکمت‌هایی تا قبل از حکمت متعالیه این قصه همینطور بود و واقعا رابطه بین واجب و ممکن رابطه علت و معلول بود. واجب علت بود و ممکنات معلول بودند. خب معلول یعنی چی؟ معلول یعنی یه حقیقتی، یک ذاتی، یه موجودی که دارای ذات هست و این موجودی که دارای ذات هست هستی خودش را از ناحیه واجب و علت میگیرد و جائل وجود را برای ممکن جعل میکند. ممکن یه ذاتی دارد و برای این ذات وجود جعل میشود و این ممکن با چنین ویژگی در عالم خلقت هست. آیا واقعا ممکنات اینجوری هستند؟ دارای ذواتی هستند؟ ماهیاتی هستند که این ذوات و ماهیات در خورند وجودی اونها نقش تعیین کننده دارد؟ یا نه اینها از ذات تویی هستند؟ تفاوت حکمت مشاء و حکمت متعالیه تفاوت از زمین تا آسمان است، چرا که حکمت متعالیه ممکنات را بی ذات و حقیقت کرده است، دیگه از اونها ذات و ماهیت رو گرفت و ماهیت رو به ذهن برد. ماهیات و ممکنات در نظام هستی از خودشون هیچی ندارد. تنها چیزی که برای ممکنات هست وجود است، اون هم وجود در حد یک وجود تعلقی و رابط. این سقف نگرش های فلسفی است. یعنی واجب سبحانه و تعالی نسبت به ممکنات یک زی شأنی است که عالم شأن اوست، عالم فعل اوست، عالم فیض اوست، نه عالم معلول او باشد، نه عالم ممکناتی باشد که خدای عالم اون را ایجاد کرده است. کل عالم ما سوى الله شأن واجبن که به او ارتباط تعلقی دارن، و به تعبیری کلها روابط یا کلون روابط، و اینها در حقیقت به عنوان شؤون الهی شناخته می شوند. اینا هنوز آیات نیستند. اگر ما نگرش آیاتی داشتیم میریم تو حوزه عرفان، هنوز آیات نیستند. اینها فعلن، اینها فیضن، اینها اثرن، اینها فیعن، اینها موجوداتی هستند که از واجب سبحانه و تعالی و افحاظه او ایجاد شده اند و نظائر آن. خب این واجبی که در این سطح هست اگر اراده بکند، اگر خود را به عنوان واحد قهار ظاهر بسازد، تمام این فعل و فیض جمع می شود. مثل اینکه انسان خب اینجا آمده یک در نظام هستی کارهای انجام داده، افعالی، شؤونی، آثاری رو ایجاد کرده است. بعد میگیم ای انسان بیا، وقتی او بخواد بیاد او و همه آنچه که با اوست جمع میشه و میاد. انسان یک لحظه همه هستیش، اما از اوصافش، افعالش، آثارش جمع میشه. این که خدای عالم فرمود که ما نظام هستی را کلم هل بسر او هو اغرب جمع میکنیم، یوم نتو سما کتی سجل للکتب، ما آسمان و زمین رو همانند این سجل، سجل همین کاغذ لوله شده است، ما این آسمان و زمین رو اینجور جمعش میکنیم. چرا؟ چون اینا شؤون مان، فعل مان، اثر وجودی مان. ما وقتی که خواستیم با اسم قهاریت جلوه بکنیم دیگه چیزی نیستن که. فلسفه میاد این راه را تسهیل میکند، تحلیل میکند، تبیین میکند که اگر خدای عالم فرمود که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، این معنا معنای فلسفی پیدا کنه، عقلی پیدا کنه، تحلیلی پیدا بکنه. ما بعد وقتی کنار این آیات هستیم خودمون رو نبازیم به این که خب یعنی چی که کل لمن الملک اليوم لله الواحده، یا وقتی کل شیء هالک الا وجهه، تو گیومه و پرانتز نذاریم که روز قیامت همه چیز به هلاکت میرسد و وجه الله میآید. امروز چه خبر است؟ اسماء الهی اگر امروز بخواهند ظاهر بشوند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا امروز با فردا فرق میکند به لحاظ اسماء و اوصاف الهی یا نه؟ این عبارت رو هم از اسفار فقط بخوانم و بعد به خدمت جناب آقای ابراهیمی و دوستان هستم. من این رو از جلد اول اسفار صفحه 259 تحت عنوان نقاوتون عرشیه فقط یه 3-4 سطر رو میخوانم که آقایون مستحضر باشید. وقتی فلسفه به نصاب کامل خودش میرسه میاد در حد فهم معارف توحیدی و فهم قرآنی ایجاد میکنه ها. ما تا قبل از این نمیتونیم یه فهم قرآنی داشته باشیم، بله کنار اون از مباحث قرآنی فیض میبریم، ثواب میبریم، متبرک میشیم، استفاده معنوی میکنیم، اما استفاده معرفتی که بخواهیم جلوه توحیدی برای خودمون بیاریم و خدا را اونگونه که هست در نوبه خود به نوبه خود بیابیم. خب این عنوان نقابت عرشیه در جلد اول اسفار صفحه 259 بود. من همشو که فرصت نیست بخونم، اما اون بخشی که فقط لازم است که خونده بشود می‌فرماید که و کل طال من الوجودات الخاصه مستحلك في وجود قاهر سابق عليه و الكل مستحلكه في احديه الوجود الحق الالهي مزمهله في قهر الاول و جلاله و کبریائه كما سياتي برهانه فهو الواجب الوجود الحق سبحانه وتعالى الثابت بذاته المثبت لغيره الموصوف بالاسماء الالهيه المنعوت بالنعوت الرحماني ربانيه المدعو بلسان الانبياء. اون خدایی که انبیای الهی و اولیا میگن این خداست، نه این خدایی که ما معاذ الله در فضای عرفی داریم. المدعو بلسان الانبیاء والاولیاء الهادی خلقه الى ذاته اخبر بلسانهم انه به هویته مع کل شیء. همون بحثی که داخلان فل اشیاء لا بالممازجه خارج انها لا بال انه به هویته مع کل شیء لا بمداخله و مزاوله و به حقیقته غیر کل شیء لا بمزاوله و ایجاده للاشیاء اختفاءه فیها مع اظهاره ایاها و اعدامه لها فی القیامه الکبرى ظهوره به وحدته و قهره ایاها به ازالت تعیناته و سماته و جعلها متلاشیه کما قال لمن الملک اليوم لله الواحد القهار و کل شیء هالک الا وجهه. ببینید کی این آیات رو با متاسفانه یه اسفاری چاپ نکردیم، هنر این رو نداریم که یک اسفاری با این همه کتاب‌های فقهی و اصولی که چاپ شده یک اسفاری که بیاد بگه آقا این آیه آیه چند سوره مثلا فلان هستش، هیچ، پر است از این گونه معارف در قرآن. و حتی اینکه این آیه مال کدوم سوره هست مال هست این تفسیره و کل شیء هالک الا وجهه و فی الصغرى تحوله من عالم الشهادت الى عالم الغیب فکما ان. برابر این آیون ما در معارفمون محتاج به فلسفه ایم، در فهم معارف توحیدی و حقایق الهی بسیار به شدت نیازمند به مسائل فلسفی هستیم. ما فلسفه رو برای فلسفه نمیخوایم بخونیم، نه، ما مخصوصا حوزویان به دنبال فهم معارف قرآنی هستیم و بدون معارف قرآنی، بدون معارف فلسفی و حکمی، فهم ما به این گونه از آیات هرگز، شما تفسیرها رو ملاحظه بکنید، کنار کل شیء هالک الا وجهه چه حرفهایی، چه سخنانی که هیچ کدام از اونها پایه علمی نداره. خب بنده در خدمت هستم، امیدوارم که اجمالی از اون چی که مد نظرمون بود خدمت دوستان گفته شده باشه و بدانیم که روز جهانی فلسفه متعلق به جهان اسلام، متعلق به ایران عزیز هست و این سرزمین به رغم همه فراز و فرودی که درش وجود داشته و دارد، این مهد تمدنی رو با خودش داره. فلسفه مال این کشور است و این کشور بهترین مدافع از فلسفه است و روز جهانی فلسفه را ما حقا قدر میشناسیم و گرامی میداریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله
محمد و آل
محمد.
بخشید
استفاده کردیم، امیدواریم دوستان این از این مباحث با هر کدوم که مطرح شد به عنوان یک موضوعی برای تحقیق و پژوهش خودشون در نظر بگیرن. خب سوالات رو دوستان برسونم، جناب آقای اسماعیلی اونجا هست، دست بلند کنید سوالات رو برسونم. حالا من چند تا سوالی رو که رسیده رو مطرح بکنم. اولین سوال شاید بحث روش پرداختن به بحث فلسفه، مسائل فلسفی در فهم قرآن باشه، اینه که چجوری ما در این حال که از علوم من جمله فلسفه استفاده میکنیم در خدمت فهم قرآن، دستاورد اون علوم و اون مسائل رو تحمیل به قرآن نکنیم؟ این چجوری باید برخورد بکنیم؟ یا در اصل همین ما دچار تفسیر بهتری نشیم؟
بله بله، عرض کنم که سوال درستی است و بعضا هم شاید کسانی که آشنا نباشند فکر کنند که چنین اتفاقی میفته. ببینید قرآن با خودش یک به اصطلاح قواعدی رو به همراه داره که فهم مسئله رو در حقیقت یک دست در اختیار داره. یه وقت هستش که با ابهامی، با اجمالی و امثال ذالک روبروست. خب بله، ما ممکنه بگیم که اون چه که از قرآن فهم می شود چون این امر مبهم است، این آیات مبهم هستند، خب ما بیایم این فهم فلسفی یا عرفانی رو بر قرآن تحمیل بکنیم. آیاتی واقعا با قدرت و استحکام تمام وجود دارد که هر قاعده فلسفی رو در تحت قدرت خودش در می آورد. اینجور نیست که حرف یعنی بی صدا باشه، بی به اصطلاح خط و ربط باشه و امر خنثایی باشه که اگر کسی یه مطلبی رو خواست برای او تحمیل بکنه او به راحتی بپذیره. نه، استواری آیات الهی و استحکام آیات الهی و این بیان مرحوم علامه که تفسیر قرآن به قرآن هست در آیات در هر زمینه‌ای وقتی میخواد حرفی بزنه، خصوصا مسائل معارفی و توحیدی، با خودش آیاتی دارد که راه رو نشون میده. اجازه نمیده که یک دانشی، یک حرفی، یک کسی بخواد یه ولذا میبینیم که به اصطلاح در فهم مسائل دست اندازی دارد. من یه نکته هم اضافه کنم، این هستش که مطالبی که میخواد به قرآن عرضه بشه، این مطالب از در درون همون علم پالایش میشه. ده‌ها بار فیلسوفان، حکیمان همون مطالب رو در حقیقت میبرن، میارن و به عنوان یک تاب و عنوان یک قاعده فلسفی یا یک مطلب علمی پذیرفته شده فلسفی نباشه، اینو ارائهش نمی کنن، قابل حملش نمی کنن، امکان پیش بردش در خدمت قرآن رو بهش نمیدن. در درون خود علم این امور پالایش میشه، اصلاح میشه. پس از دو راه ما در حقیقت این مسئله رو داریم و اجازه این که این علوم بخواهن خودشون رو بر قرآن تحمیل بکنن ندارن. یک، خود قرآن ذاتن بر نمیتابد یه امر غیر واقعی رو، یه امری که با حقایق قرآنی مصانخ نباشد، همجور نباشد. دو، این است که علوم هم برای این که بتوانن در خدمت فهم قرآن قرار بگیرن از درون خودشون پالایش میشن و امکان این که بتوانن در فهم قرآن قرار بگیرن برایشون فراهم میشود.
الحمدلله. خواهش.
شکر.
سه سوال بعدی اینه، فرمودن که در صورت که قرآن رو کتاب علمی بدانیم و تعبیر علمی از آن داشته باشیم، همون مشکل کلیت و علم و تعارض علم و دین لازم نمی آید؟ ممکن است که آیه با یک تفسیر علمی در تعارض باشد.
بله، مسئله تعارض رو خب حضرت استاد در فصل سوم این کتاب منزلت عقل خوب تبیین کردن. حتما دوستان همه با هم، یعنی انشالله این بحث رو با هم مرور کنن که تا اشکال تعارض برای شما یک اشکال قابل حل، قابل به اصطلاح یعنی غیر قابل حل نباشه. تعارض بود برای شما. خب چگونه آمدن بین روایات با همین نصوص علاجیه و امثال ذالک رفع تعارض کردن؟ یه وقت ما به دنبال علم قطعی هستیم، بله علم قطعی ممکنه حاصل نشه، اما ما با همین علوم، مگر نه آن است که ما در فهم به تعبیری اقوال و روایاتی که مثلا روایات فقهی است این تعارضات رو تا این سطح حل میکنیم؟ ما یه اطمینان میخواییم، ما یک علم یا علمی میخواییم، به اطمینان که رسیدیم برای ما کفایت میکنه. یه وقت میگیم به اصطلاح این است، جز این نیست، فهم قرآن همینه. یه وقت نه، ما یک اطمینانی میخواییم، این اطمینان برای ما قابل دستاورده، یعنی قابل تحمل است که بتوانیم این فهم رو ایجاد بکنیم. پس یک بحث حل تعارض است که دوستان مثل اگه دو تا روایت با هم روبرو شدن یا یک برهان عقلی، اولا در همون کتاب در رفع تعارض فرمودن که ما نداریم که یک برهان عقلی خالص یقینی با یک روایت معتبر 100% اینا بخوان با هم تعارض بکنن، هم چیزی وجود نداره. لذا در مواردی که اینها با هم تعارض میکنن، راه حل تعارض رو با نصوص علاجیه باید پیش برد. اینجا هم همینطور، الان یک دلیل عقلی و یک دلیل نقلی اگه تعارض کردن، این عقلی 100% اگر هست میره برای توجیه، نه اینکه احیانا بخواد رد بکنه، نه، توجیه روایت، یا تصرف در ماده است یا تصرف در هیئت است که با روایت کار میکنن و حل میکنن این تعارض رو. اینجا هم همینطور هستش. بنابراین ما به جهت اینکه احیانا برخی از موارد اینگونه میشود، نمیتوانیم فهم قرآن رو عاجل بگذاریم، معطل بگذاریم، بگیم که خب نمیشه. ممکنه که در بعضی از موارد بله ما حتما راه حلی باید برای تعارض بگیریم و وجود داره واقعا که بتواند تعارض رو برطرف بکنه. پس یک بحث حل تعارض است. بله، باید بین این نصوص، این دلائل، یعنی دلیل قرآنی، دلیل روایی، دلیل عقلی رفت و راه علاج رو پیدا کرد و فهم درست رو فراهم کرد. بسیاری از اینها به توجیهاتشون بسته است، یعنی همونطوری که در روایات آمدند و واقعا این توجیهات رو کنار گذاشتن. الان آیا با این همه تعارضی که شما در روایات میبینید فقه مشکل داره؟ فقه راه خودشو داره میره. ما در روایات فقهی نمیگیم که خب این همه نصوصه که بعضن کاملا رو در روی هم هستن، کاملا دارن نفی میکنن، یکی نفی میکنه، یکی اثبات میکنه، یکی حرام میشموره، یکی واجب میشموره. مگه ما اونجا مشکلی داریم؟ اونجا در مقام توجیه اینها برآمدن و مسئله رو حل کردن. الان فقها چجور، حتی گاهی اوقات شما مستحضرید، شما در فقه کار کردید، بسیاری از روایات هست که روایات معتبرن، صحیحه هستن، اما وقتی میبینیم که یک قاعده ایجاد شده، یک قاعده فقهی ایجاد شده برای تعارض بین این قاعده فقهی با اون روایت، حتی اون روایت را غیر معمول میگذارن، عمل بهش نمی کنن. خب این راه حل تعارض دیگه. ما اون چرا که ما برای فهم میخواهیم یک فهم قطعی یقینی است اگر پیدا شد، اما اگر پیدا نشد راه حل اطمینان آور برای ما کفایت میکنه.
سوال بعدی اینه که آیا هستی شناسی هر فلسفه ای چه اسلامی چه غیر اسلامی میتواند در خدمت فهم قرآن باشد؟ اگر فقط فلسفه اسلامی و توحیدی، چرا؟ یعنی چه خصیصی در فلسفه اسلامی است که امکان را به ما میدهد؟
احسنت. عرض کنم که هستی شناسی خب مستحضری است که روشش روش عقلی است، روش برهانی است. این دانش با منهج برهانی جلو می رود. اما اسلامی بودنش به لحاظ بسیاری از مسائل است و از جمله اونها منابعی که اسلام در اختیار این هستی شناسی قرار می دهد. اسلام خیلی کمک کرده است به فلسفه تا بتواند مسائل خودش را، اگه گفتن مثلا در اون زمان مسائل فلسفی 20 تا 30 تا بوده، الان شده مثلا بیش از 200 تا و امثال ذالک، عمدهش در کنار آیات و روایات، ولی آیات و روایات به عنوان منابع در اختیار گرفتن، نه مسائل. مسائلش فلسفه ساخته، با روش فلسفی و عقلی و برهانی و یقینی جلو رفته، ولی این منابع را از اینجا گرفته است و از این جهت ما میگیم فلسفه اسلامی. ولی مستحضر باشید در همه حال فقط و فقط یک زبان برای فلسفه وجود دارد و اون زبان برهان است که از راه عقل برای انسان حاصل میشود. اگر یه همچین اتفاقی افتاد میشه فلسفه. فلسفه این است که بتواند مطالب و مسائل خودش را بر مبنای عقل برهانی که منتج به یقین است اثبات بکند. خدا رحمت کنه مرحوم علامه در ابتدای نهایه هم این بصره را دارند. ما در فلسفه یقین میخواهیم و یقین با یک عقل برهانی نصیب می شود، حاصل می شود و ما می توانیم مبتنی بر عقل برهانی مطالب یقینی را در این فلسفه داشته باشیم. اما آیا لزومی دارد که فقط مسائل زایش یافته شده باشد از خود عقل، یا می توانیم منابعی را از کتاب و سنت بگیریم، حتی از عرفان بگیریم، از شهود بگیریم؟ همه اینها میتواند یه سلسله منابع ذهنی ایجاد کند که عقل به دنبال اینها برود و با تحلیل عقلی برهانی مسائلی را ایجاد کند که این مسائل منتج به یقین میشود.
یکی از دوستان پرسیدن از مطالب شما برداشت می شود که شما فلسفه رو به عنوان مقدمه برای تفسیر می دانید. آیا اهل بیت در تفسیر حتی مطالب عمیق از مسائل فلسفی برداشتند، یا اینکه همون مطالب عمیق را با همون فهم عرفی تبدیل کردند؟ آن ملاک‌ها و معیارها که برای سنجش مسائل علوم به کار می گیریم برای تحمیل نکردن مسائل علوم به قرآن از کجا به دست می آید؟ این ملاک‌هاش این که فرمودی خود قرآن بر نمی تابد، آیا دلیل بر عدم نیاز قرآن به فلسفه و همه علوم دیگر نیست؟
بله، عرض کنم که این مطالبی که الان ملاحظه می فرمایید رو ما تشبیه بکنیم به دانش فقه. دانش فقه که در درونش هم دانش اصول بود، در ابتدایی که امام باقر و امام صادق علیهم السلام آغاز کرده بودند این دانش رو و به حوزه ها آموخته بودند، این گونه از مسائل که نبود. خود مسئله استصحاب از کجا آمده بود؟ اصلا همچین واژه‌ای در فقه امام صادق و امام باقر وجود نداره که. اینها دانش هاییست که زایش یافته است از خود همین ها. بسیاری از اصطلاحات، بسیاری از قواعد فقهی ما، یعنی قواعد مستاد مستفاد، این قواعد استیاد شده، سید شده، استفاده شده. اینها که در اون محضر اولی نبودن که. حتی در برخی از مسائل شما همین توحید صدور رو ملاحظه بفرمایید، بسیاری از مباحث رو در حقیقت در قالب بیانهای برهانی در حقیقت دارد. اون احتجاجات امام رضا علیه السلام رو در مجالسی که در خدمت امام علیه السلام بود شما نگاه کن رنگش چقدر متفاوته با موارد دیگر است. بنابراین این دانش ها نقشش این است که فهم رو علمی می کند و یقینی می کند، نه اینکه یک امر دیگری داره. همون چیزی که اهل الان از استاد ما آجاها همین واژه که در نهج البلاغه است، این کل قائم فی سواه و معلول، یه بحثی رو آجاها دارن، همین علی ابن موسی رضا علیه السلام و الفلسفه الالهیه، یا آقا مرحوم علامه طباطبایی علیون علیه السلام و الفلسفه الالهیه، اون نکاتی که در فرمایشات علی ابن ابی طالب بود که سبقه فلسفی داشت، نکاتی که در بیانات حضرت امام رضا علیه السلام بود و سبقه فلسفی داشت، علیون و الفلسفه الالهیه، علی ابن موسی رضا علیه السلام و الفلسفه الالهیه، نیاز داره که شما چه نگاهی داشته باشید. اگر یه فردی فقیه باشه میتواند از یک جمله یا از یک کلام بتواند یه قاعده اصولی یا قاعده فقهی در بیاورد. اهل حکمت چون یک نگاه فلسفی دارن میتوانند یک کلام فلسفی، اون وقت فلسفه وقتی به عنوان یک دانش آمد در خدمت قرار گرفت، مثل اینکه علم اصول در خدمت، چقدر علم اصول به فقه و استنباط احکام کمک کرد، چقدر علم فقه، علم فقه ما قبلا نداشتیم، فقه داشتیم، دستوراتی داشتیم، خود مرحوم محقق عمده فتاویش همین روایات هم. روایات ما در اونجا کار فقه رو انجام میداد، اما کم 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 این فقه آمد به میدان و یکی پس از دیگری جریان‌های قاعده ساز فقهی رو ایجاد کرد و این فقه ما به عظمت این قواعدی که ایجاد کرده است شده عظیم. اینجا همینطوره، مباحث فلسفی، مباحث کلامی هم بسیاری از همین مسائل اینجوری است. بنابراین این که در زمان اهل بیت علی اولا بوده است، ولی نگاه یک حکیمی مثل مرحوم علامه یا از آقا نیاز دارد تا ببینه که از زبان معصوم علیه السلام چی در آمده تا اون مطلب رو تحت یک قاعده علمی در بیاورد و بشه قاعده کل قائم فی سواه و معلول، نظام علی و معلولی بسازد. این یک که پس وجود داشته، ولی باید از منظر یک فقیه، یک حکیم و فیلسوف دید. و ثانیاً این که در طول مدت مباحثی که مطرح می شود یکی پس از دیگری، مباحث به قدرت و قوتی می رسد که می تواند قاعده ایجاد کند و ما باید از این استقبال بکنیم. این قواعد ما به چی نیاز داریم؟ به این که آیا دلیل عقلی معتبر برای این مسئله داریم یا نداریم؟ چرا استیحاش میکنیم؟ چرا تحاشی داریم از این که یک برهانی آمد، یک علمی آمد برهانی، عقل او رو میپذیره، اما مثلا احیانا شاید در یه مدت زمانی نبوده است، در حالی که اولا ما میگیم بوده است. خب زمانی که اهل بیت علیهم السلام این حرف رو میزدن، نه حوزه‌ای بوده، نه اذهانی بوده و نه اینها قالب‌های بیانی داشتن. قالب‌های بیانی بعدها یکی پس از دیگری بیان می‌شود و امکانات مفهومی حاصل می‌شود. بنابراین این مسئله است. این بخش اخیر هم سوال داشتم که اون بخش اخیر فهمیدی بار دیگه.
این که فرمودید در قرآن قرآن هم بر نمیتابد، آیا دلیل بر عدم نیاز قرآن به فلسفه و همه علوم دیگر نیست؟
قرآن بر نمیتابد.
اینجا که گفتین که خود قرآن اگه چیزی بخواد
تعریف کنه، بله بله بله. ببینید این نکته با این چه که فرمودید متفاوت است. ما گفتیم که قرآن یک کتابی نیست که خونسا باشه و معاذالله بشه هر چیزی رو بر او بار کرد و قرآن بخواد او رو تحمل بکنه. به حق اینطور نیست، مخصوصا تفسیر قرآن به قرآن خصوصا در بحث معارفی اونقدر قوت و شدت دارد که اجازه نمیده یک، و هرگز قواعد فلسفی و حتی قواعد و انظار و نظرات عرفانی خودشون رو در سطحی قرار نمیدن که بخواهند با قرآن معامله امری بکنن که مثلا خودشون رو بر این قرآن تحمیل. خود قرآن و خود کتاب عرض کردیم به حدی قوت دارد که این بر نمیتابد، اما طبیعینی که ما میخواییم همون نکته قرآنی رو ببینید، ما میگیم بله الان کلش این حال کن الا و شهو، خب این یه سخن قطعی قرآنیست، این سخن سخنی نیست که یک کلام حکمی یا قاعده عرفانی بخواد این بساط رو به هم بزنه. اون بساط اونقدر تسلط و قهر و هیمنه علمی دارد که باید با این هیمنه علمی ساخت. حکیم میاد چیکار میکنه؟ میگه مراد از کل شیء حال کن الا وجهه، یعنی هیچ موجودی در مرتبه ذات موجودیت ندارد، اگر موجودی هست تحقق او جز به اینکه وجه الهی باشد، فیض الهی باشد، ربط به اله داشته باشد، شأن الهی باشد، امکان پذیر نیست. این داره این رو تفسیر میکنه، نه اینکه تحمیلی باشد. خب کل شیء حال کن الا وجهه یک بیان قاطع و مسلمی است که فضای معرفتی رو برای خودش اختصاص داده. خب کی میتونه در این رو، یه نفر اگر بخواد بیاد و مثلا در ارتباط با کل شیء حال کن بیاد بگه که مثلا اینها موجوداتی هستن، خب بعضی اومدن گفتن خب در مرتبه ذاتشون نه، اینا موجودن. خب اگر آمدن مثلا اینها معلول شناخته شدن و ممکنه ذات دار شناخته شدن که دارای ذات هستن، پس حالک نیستن، به لحاظ وجودی وجود ازش میگره، خب ذات داره. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار در نمیاد. چرا؟ چون شما وجود رو گرفتید، خیلی خوب وجود مال شما بود، وجود رو گرفتید، این ذوات رو چه کار بکنید؟ موجودات همشون ذات دارن، همشون ادعای ثبوت و تحقق دارن. خب اگه کسی بخواد اینجوری حرف بزنه که در حقیقت یک نوع حرفی با قاطعیت قرآنی نمیخوره، قرآن بر نمیتابه این رو. بله
آخر سوال رو مطرح میکنم انشاءالله به اتمام جلسه باشه. اما که این سوالی که مطرح کردن دوستمون باید یه نورتش کم بشه به خاطر این که خوب گوش ندادن به حرف استاد. گفتن هستی شناسی ممکنات با واژه فرمودید که هستی شناسی ممکنات با واژه فرمودید ممکنات رفت و شعون است و فقط یک هستی داریم و بقیه رفت و شعون است، این همه وحدت شخصی وجود است، این عرفان است نه فلسفه.
خب
این بحث توی فلسفه صدرام اثبات شده، شما برمید این هستی شناسی فلسفی نیست.
درست، حالا نمره کم نکنید فعلا تا سوال سوال قوی است و جا برای این که
بتونم
عرض کنم که بله وحدت شخصی همونطوری که مستحضر هستید، خب ما سوى الله رو در حقیقت ذل میداند، یعنی نسبت به هستی هیچ هستی برای اونها قائل نیست. اما وحدتی که در حکمت مطرح است، حکمت متعالی مطرح است، یه وحدت تشییعی است و ما سوى الله ذل نیستن، نمود نیستن، بلکه بودهای مرتبطن که میگن روابط. اینها حد وجودی اونها این است که در حد رابط هستن و همین مقدار و نه بیشتر. این اقتضا، اقتضای اون هست که ما اون رو بتونیم شأن بنامیم، فعل بدانیم، فیض بدانیم. اینا همش بر اساس این هستش که اینها هستی دارن. اما اگر هستی رو از ممکنات کندیم، همونطوری که ذات رو کندیم هستی رو هم کنده باشیم، دیگه اینها در حوزه وجود نیستن بلکه در حوزه نمود و ظهور هستن. اون وقت میتواند بحث وحدت شخصی و نگرش های عرفانی مطرح باشد. ولذا اون مباحث آیاتی که خب شما مستحضرید که قرآن رو عمدتاً آیات خدای عالم داره معرفی میکنه دیگه، و آیات یعنی اینکه موجودی که ذاتاً وصفاً و فعلاً آیت است، در هیچ بخشی مستقل نیست، یعنی کلاً میشود نمودات و ظهورات. این رو بایستی که با منظر عرفانی ببینیم اگه خواستیم هستی شناسی عرفانی و فهم قرآنی داشته باشیم. خب اون رو باید اونجا دقیقاً ما لحاظ بکنیم. الان فقط یه واقعا من هر چه فکر میکنم عذرخواهی هم میکنم، ما خیلی نوسان فکری داشتیم تا بتوانیم اجمالی از اونچه که این تو این فضا باید شکل بگیره رو در اذهان شما منتقل بکنیم. و قطعا البته الحمدلله هستید و مشغولید به این معارف و در جریان قرار میگیرید. اما سخن این استش که هر کدام از اینها میتواند برای ما معنای مستقلی از فهم قرآن ایجاد بکنند.
بر بر اگه شما فرمایش نهایی
بله دیگه، امروز هم که خب روز خاصیه و به هر حال دوستان هم حواسشون هم بله بله، عرض کنم که انشالله کشور در حال توفیق و موفقیت خواهد بود به لطف الهی در هر زمینه، و بهترین زمینه ها زمینه های علمی حوزوی ها هست، و شما الان مستحضر هستید که جایگاهتون یه جایگاه استثنائیه. علا وجه الارض ما جای سراغ نداریم که این جمع با این تشکیلات با این ذهنیت داره میره که انشاءالله به این معارف دست پیدا بکنه، و الحمدلله این پرچم به اهتزاز در آمده قرآنی که اینجور این علوم رو الحمدلله در خدمت گرفته، برای شما عزیزان یک فرصت فوق العاده است. یه زمانی که خب مرحوم علامه بود اصلا یک کبیری بود، ما یک معارف اینچنانی نداشتیم دیگه. شما تا قبل از تفسیر المیزان شما نگاه کنید که وادی معرفت تفسیری چقدر بوده، و اکنون به برکت المیزان و همچنین تفسیر تسنیم خیلی جایگاه بلندتر شده، هم بحث های فلسفی در حوزه رونق فوق العاده ای پیدا کرده و هم مباحث تفسیری الحمدلله خیلی رونق پیدا کرده. ولی شما باید عمق ببخشید، شما باید تحقیقاتتون رو دامنه دار بکنید، و از این که احیانا بیمهری میشه، بیتوجهی میشه و در کنار این گونه بحث ها اون قوت و اون تحقیقی که انتظار هست رو احیانا بعضی ها میخوان که کمرنگ بکنن اجازه ندید واقعا. و امروز که چند روز قبل که مسئول حوزه آمل ما آمده بودن، حاج آقا بهشون اشاره کردن آقا درس درس درس، یعنی با تمام تأکید دیگه خواستن که انشالله این درس ها رو بخونن. به لطف الهی دوستان ما خدا رو شکر چهره های مصممی هستن، با علاقه هستند، و بتوانند به امید خدا این درس ها رو خوب پیش ببرند. عرضی ندارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.